بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم انفر شفا الجدل صفحه 26 صفحه 8. وعلم ان قولهم فی ما سلف من الزمان سائل جدلی یونا بهی غیر ما یونا غیر ما یونا فی زماننا به قولهم سائل جدلی. قبل از اینکه وارد این بحث بشم چند تا سوال نسبت به جلسه گذشته است، اونها رو مطرح کنم جواب بدم. یکی اینکه شاید هم سوال ها به خاطر نقص توضیح من بود که پیش آمده بود. در جلسه قبل ما فرضی رو مطرح کردیم که وضعی در کار نباشد، وضع منصوری در کار نباشد، یا هناچن ناصرون یزوبان در کار نباشد. من اینو اینجور معنا کردم، یک بار فرض رو بر این گذاشتم که وضعی نباشد، یه بارم فرض رو بر این گذاشتم که ناصری وجود نداشته باشه که دفاع کنه. عبارت اولی ابن سینا بود لم یکن هنکه بعد اون منصور، یعنی جایی رو که وضع نباشد ایشون اصلا مطرح نشد، جایی رو مطرح کرد که وضع منصور نباشد. اون وقت لا هنکه ولا کان هنکه ناصر نیزوبن تقریبا تکرار میشه. که وضعی باشد ناصری نداشته باشه، پس در واقع بازم وضع منصور نیست. میخوام فرض رو بر این بذارم که گاهی میشه که وضعی نباشد، شخصی میاد به عنوان مجیب مطرح میکنه مطلبی رو، نمیگه رأی من اینه، فقط مطلبی رو مطرح میکنه که مثلا گفتن دیگران یا این چنین مقتضای قواعده، ولی خودش رأی نمیده، پس وضعی اظهار نمیشه. بعدم اگر سائل بخواد این وضع رو رد کنه، مجیب دفاعی نمی کنه چون رأی خودش نبوده. اینجا الان توجه کنید، وضع اصلا حاصل نشده، رأیی که بخواد ازش دفاع کنه حاصل نشده. یه بار نه، رأیی رو میده ولی یاریش نمی کنه، خودش رأیی رو میگه ولی خیلی برش مهم نیست که حالا پذیرفته بشی یا نه، یاری نمی کنه. این الان ملاحظه می کنید این دوتا اتفاق می افته که در یه موضعی شخصی رأی رو نقل می کنه و وضعی نداره، یعنی این رأی رو نمی نهد به عنوانی که من قبولش دارم، گویا نمی گه رأی مقبول منه ولی خیلی بها نمیده به دفاع، وارد دفاع نمیشه، میگه قبول کردی کردی نکردی مهم نیست، رای من اینه، حوصله بحث کردن ندارم. خب الان ملاحظه میکنید یه بار اصلا رای نمیده، فقط قول دیگران نقل میکنه، یه بارم رای میده اما حوصله دفاع کردن یا تصمیم دفاع کردن نداره. در یه صورت رأی وجود نداره، در یه صورت ناصر وجود نداره. این خیلی راحت فهمیده میشه. و در هر دو صورت سائل، در هر صورت جدل موجوده، سائل موجود نیست. بعد سوال میکنیم چطوری سائل موجود نیست؟ یعنی جدل با یک طرف انجام میگیره؟ من اینه در لا بلا عرفان گفتم هر دو طرف حضور دارن، بحثم میکنند، هم مجیب هم سائل. مجیب الان وضعی رو اعلام نکرد، یا اگرم اعلام کرد یاریش نکرد. سائلم وضع منصور رو نقض نکرد. اینجا سائل موجوده، عنوان سائل نداره، بله موجوده، بهش دیگه سائل نمیشه. وقتی عنوان سائل پیدا میکنه که وضع منصور رو نقض کنه، اینجا که وضع منصور رو نقض نکرده خودش موجوده، چون جدل طرفینیه، باید طرف باشن، باید بحث کنن، گفتگو لازمه، اما بهش نمیگیم سائل. این مطلب رو من در لابل احفام اشاره کردم. پس وضع ممکنه نباشد، همچنین ممکن است وضع باشد ناصری نداشته باشه. در هر دو صورت اگر سائل اقدام کرد به رد کردن، او را نمیگیم سائل. چرا؟ چون سائل کسیست که وضع منصور رو رد کنه، و ما در اینجا یا وضع نداریم یا وضع منصور نداریم. پس اونی که داره رد میکنه اسمشو سائل نمیذاریم، عنوان سائلش نمیگیم. یه جا دیگه هم هست که سائل موجوده، اون جایی که با کزالک اشاره کرد، کزالک امکان نمیشه مناقضه. سائل موجوده، یعنی شخصی موجوده، اسمشو مناقض میذاریم، ولی فقط داره مقاومت میکنه، قیاس قامه نمیکنه، اونجا به سائلی میشه. پس توجه کنید سائل دوامش به سه چیز شد: یکی این که وضعی باشد، دوم این که این وضع ناصری داشته باشد، به قول ایشون وضع منصور باشد، سوم این که اون شخصی که میخواد این وضع منصور رد کنه با قیاس رد کنه، نه صرفا مقاومت کنه. در چنین جایی که این سه تا شرط موجوده، به این مناقض میگیم سائل، بله به سائل نمیشه. پس این چنین نیست که ما سائل رو حذف کنیم به این معنا باشه که اصلا کلن این آدم موجود نباشه تو بحث. خواهی موجود نباشه که جدل طرفینی نمیشه، با اینکه جدل با طرفینی باشه، ما سائل رو عنوانش رو حذف میکنیم، خودش موجوده، خودشو به عنوان مناقض موجود میکنیم، عنوان سائل بهش نمیدیم، قیاس هم اقامه نکرده. حالا یا اصلا وضعی نبوده که بخواد قیاس اقامه کنه، یا اگر وضع بوده قیاس اقامه نکرده، فقط مقاومت کرده. در چنین حالتی باعث سائل ما تو جدل نداریم، با اینکه جدل موجوده. پس اینکه این آقا گفت جدل قیامش به قیاس، به قیاسیست که سائل اقامه میکند، و در جدل فقط سائل است که قیاس اقامه میکنه، حرف درستی نیست. در یه جایی میشه جدل موجوده، سائل یا عنوان سائل نداره، قیاس هم اقامه، یا قیاس اقامه نشرده. در هر صورت قول اون آقایی که میگه در قیاس جدلی حتما باید سائل قیاس اقامه میکنه رد میشه. یه مطلبه که من این اشاره کرده بودم قبلا، که ما وقتی میگیم سائل در اینجا نیست، نمیخوام بگیم خودش نیست، خودش به عنوان مناقض هست، لذا جدل طرفینیه، هر دو طرف هم حضور دارن، هم موجی هم سائل، اما عنوان سائلش نمیگیم. همونطور که اگر مثلا این من دارم میگم، ایشون نگفته، همونطور که اگر موجی بیاد وضعی رو اعلام کنه ولی وضع نباشه، یه رأی رو اعلام کنه، اینو ما بهش موجب نمیگیم، چون دفاع نمیکنه. وظیفه موجب دفاع کردنه از اون رأیی که مطرح میکنه، وظیفه سائلم رد کردنه به وسیله قیاس. مطلب بعدی که داریم شاید مربوط به جلسه قبل از این جلسه قبل باشه، حالا یا جلسه اسفق یا سابقه بعد اسفق، گفتیم که باید در جدل در یه مخاطبه تموم بشه، جلسه اسفاق بود دیگه، بله، جدل در یه مخاطبه باید تموم بشه. اگه در چند مخاطبه انجام بشه خوبه که بهش مخاطبه جدلی نگیم، مخاطبه تعلیمی بشه. حالا مخاطبه قوامش به چیه؟ موضوعات مختلف داشته باشه، مخاطب مختلف میشه، یا اوقات مختلف در اوقات مختلف انجام بگیره، مخاطب متعدد میشه. مثلا در مثال مثلث ممکنه یه نفر در یه زمان بشینه همه یه مطالب توضیح بده، اما موضوعات مختلفه، هم مصرف قام زاویه باید بیان بشه، هم مجذول باید بیان بشه، هم این که وتر قوه دارد بر اون دو تا زل دیگه باید بیان بشه. ملاحظه میکنید چند تا موضوع باید تبیین بشه، ممکنه همه رو در یه وقت جمع کنه بیان کنه. آیا تعدد موضوع باعث میشه که مخاطب متعدد بشه، یا تعدد وقت باعث میشه که موضوع متعدد بشه؟ حالا سوال میکنن که گاهی ممکن یه نفر موضوعات متعدد در یه وقت ثابت کنه، گاهی ممکنه یه موضوع در چند وقت ثابت کنه. وقت مهمه یا موضوع مهمه؟ اصلاً در جواب اینطوری باید گفت، شاید بتونیم بگیم هر دو دخالت دارن، شاید بگیم هر دو دخالت ندارن. مهم مخاطبه است. مخاطبه هم نه اینکه بالفعل باید چند وقت انجام بشه، ممکن این نفر بتونه تمام این موضوعات متعدد در یه وقت انجام بده. شأن این مطلب اینه که چند تا مخاطبه میطلبه، شأنش اینه. حالا یه نفر پیدا میشه در یه مخاطبه همه اینهایی که شأنشون تعدده جمع میکنه، بازم شأن این امر این است که در چند مخاطبه بیان بشه. پس مخاطبه چه به وسیله وقت باشه، چه به وسیله موضوع باشه، شأن رو باید دید. این موضوع در چند تا خطاب باید تبیین بشه، در چند تا گفتگو باید بیان بشه، وقت میشه مخاطب متعدد. حالا چند تا به وقت کاری نداره، به موضوع هم کار نداره، همین که عرض میکنم شأنش، یعنی مطلبیست که چند تا جلسه میطلبه، نه چند تا جلسه به این معنی که بیشینیم حرف بزنیم، ممکنه در یه جلسه طولانی همارم جمع کنیم، نه، مطلب طوریست که چند تا جلسه میطلبه، چند تا گفتگو میطلبه، ولی این گفتگو هم در یه وقت، در یه وقت، این در یه زمان ممتد انجام بشه. بالاخره من باید مطلب رو تمومش کنم، این گفتگو تموم میشه، دو مرتبه گفتگو بعد شروع کنه.
با این کلمه شن مبهم میشه دیگه. الان اگر کار موضوع تموم میشه، موضوع بعدی یا زمان
همین که الان عرضی میکنم، این که الان عرضی میکنم توجه کنی، من مطلب رو تموم کنم، بعد دو مرتبه مطلب بعدی رو شروع کنم، این میشه مخاطب متعدد. ولی در مثلا فرض کنم مثلث رو توضیح بدم، بعدم قوه رو توضیح بدم، جهت رو توضیح بدم، میشه تعدد موضوع بعدی، ممکنه در یه وقت باشه. اگر مخاطبه چند تا حساب بشه، یعنی این در چند تا مخاطبه باید بیان بشه، حالا یه انسانی میاد در یه مخاطبه همه رو بیان میکنه، اون معیار نیست، این انسان معیار نیست، خود مطلب توصیه در چند تا مخاطبه باید بیان بشه. توجه میکنی؟ این حالا بله رو موضوع باشه، روی وقت هم شاید باشه، چون ایشون وقت رو هم دخالت داد، وقت رو هم خود مصنف دخالت گفت فی وقت این راهه، البته اوقات دیگه نگفت، گفت فی وقت این راهه. مهم همون که از میکنه، مهم مخاطبه است، نه وقتش مهمه نه موضوعش. مخاطبه متعدده، یعنی گفتگو، این گفتگو تموم میشه، گفتگو دیگه شروع میشه، بیشتر با موضوع سازگاره، بیشتر با موضوع سازه کرد. خب این هم شد دوتا مطلب. یه مطلب دیگه هم بود، من بازه رو رفتیم همین ها بود. یه مطلب دیگه هم داشتیم، شاید من اشتباه کردم، با اینه که بله در صفحه 25 تو جلسه گذاشته بود گفتیم که انهو لم یسمع المعلم الاول یقول فی اون لطیقا. ما اون لطیقا رو جدل معنا شدم، اون لطیقا به معنی قیاسه، وقتی یکی از اقسامش جدله که به جدل میگن توبیقا، بعضی هم میگن تونیقا، جدن تونبیقا هست، اونونیتیقا نیست. اونونیتیقا بس قیاسه. معلم اول در قیاس که اصناف قیاس مطرح کرده تو سنف تونبیقا که جدل این مثلا گفته. پس اونونیتیقا رو من جدل معنیش را نشته بودم. تونبیقا جدل هست. خب دارم دیگه بحثی نده این میتونی بازه بحثی این روز میشه. در جدل ما سائل داریم همونطور که گفتیم که چون بحث جدله به این سائل میگیم سائل جدلی. پس یه موجب داریم یه سائل داریم میتونیم بگیم سائل، ولی خب یه خود تو میخوام روشن‌تر بگیم میگیم سائل جدلی. حالا سائل جدلی چه کار میکنه؟ کارش میخوام ببینیم. ایشون میفهمد که سائل جدلی در زمان ما کاری انجام میده که بیان میکنه. سائل جدلی در قدیم کار دیگر انجام میداد، اونم بیان میکنه. پس سائل جدلی قدیم و جدید خودشون فرق نمیکنه، هر دو سائل جدلی هم کارشون فرق میکنه. کار سائل جدلی قدیم عمیق‌تر دقیق‌تر بود. کار سائل جدلی جدید عمیق و قوی نیست. ببینید حالا ایشون اول سائل جدلی در زمان خودمون رو بیان میکنه که اینا چه کار میکنند. میفهمد که سائل میشینه از موجب سوال میکنه رأی تو چیست، موجب رأیشو بیان میکنه. تا موجیب رعیش رو برن کرد عنوان موجیب بهش میدن. این آقام سوال کرد که رعی تو چیست، عنوان سوال بهش میدن. شرایطی که ما قبلا داشتیم این افعا دیگه مثلا نیست، فقط کافیست که سوال کنه. ایشون میگه که روش جدل در امروز یعنی در زمان ما به این صورته. سوال میاد از موجیب سوال میکنه رعی تو در مسئله چیه، اون رعیش رو بیان میکنه. بعد سائل دیگه سوال نمی کنه. تا اون آخر جلسه هم سوال نمی کنه. فقط همین یه سوال بود که رأی شما چیست، اونم رأیشو بیان می کنه. سائل شروع می کنه به رد کردن. سائل شروع می کنه به رد کردن، قیاس میاره بر علیه رأی مخاطب، بر علیه رأی موجیب. موجیب دفاع می کنه ولی سائل دیگه سوال نمی کنه. فقط سوالش هم سوال اول بود. این توجه شدی؟ این کار سوال‌های جدلی است در زمان ما که یک سوال در اول جلسه مطرح می‌کنه، دیگه بعد سوال نمی‌کنه. بعد از اینکه موجب اون سوال جواب داد، این شروع می‌کنه به اقامه قیاس و با قیاس اون رأی رو که موجب اعلام کرد رد می‌کنه. حالا یا با قیاس رد میکنه یا با اشاره رد میکنه، به قولشون با هر چیز حجت میدونه رد میکنه. تا اینجا روشنه. پس سائل همون سال اولش رو میکند و میشود سائل. مجیبم جواب اولش رو میده میشه مجیب. بعد میفهمد که گاهی از اوقات این چنینه که بعضی ها این چنین میگویند که همین قیاس هایی که بعدن این سائل اقامه میکنه برای رد موجود، همین خودش دوباره سواله. گویا وقتی قیاسی رو این سائل اعلام میکنه میگه که آیا این قیاس من تو رو به فلان مطلب ملزم نمیکنه؟ خودش میشه سوال دیگه. یا این سوال میکنه آیا تو میتوانی از این قیاس من جواب بدی؟ خب خود اینم سواله، ولو سوال بالفعل نکرده، ولی همین اقامه قیاس بالقوه سواله. وقتی داره اقامه قیاس میکنه این سائل میفرسه، چند نهو داره میفرسه، آیا تو در مقابل این قیاس من جواب داری؟ خب خود سؤاله دیگه. یا میفرسه آیا این قیاس من تو رو ملزم میکنه به فلان امر؟ خب اینم سؤاله. پس سؤال اینطور نیست که یک بار همون اول جلسه سؤال کنه، بلکه با تمام قیاسایی که داره اقامه میکنه بالقوه داره سؤال میکنه و سؤال میشه مکرر.
ایشون میگه ساکت میشه دیگه،
یک سؤال
میکنه
بس سکوت. بله دیگه، الان هم همین عرض میکنه، یه سؤال میکنه بس ساکت میشه، مجیب رأی خودشو اعلام میکنه، بعد سؤال شروع میکنه به رد کردن. این رد کردن ها سؤال نیست، ولی در قوه سؤاله. الان دارم این رد کردن ها رو سؤال میگیرم. اول گفتم فقط یه سؤال میکنه، این سؤال بالفعلش یکیه که شما رأیتون چیست؟ به موجب میگه شما رأیتون چیست؟ خب این سؤال کرده دیگه، بعد سکوت میکنه، این سؤال نمیکنه، نه سکوت میکنه هیچی نمیگه، سکوت نمیکنه، بعد قیاس اقامه میکنه. قیاساشو میخوام به سؤال برگردونی که هر کدوم از قیاساشو سؤال بالقوه. در این صورت سؤال متعدد میشه، منتها یه سؤال بالفعل اول داره، سؤالای بالقوه بعدم داره. اگر کسی اون قیاسا رو سؤال نگیره، همونطور که اول عرض کردم، سؤال فقط یه دونه سؤال داره، بقیهش دیگه سؤال نداره، بقیهش فقط اقامه قیاسه. خب پس مطلب رو جمع کنی، ایشون میفهمد سؤال جدلی در زمان ما یه سؤال بالفعل اول جلسه دارد و اون اینه که رأی شما چیست. بعد مجیبم وقتی رأیشو گفت یا اون میگن مجیب، بگنم میگن سؤال دیگه، سؤال سؤال جدید نمی کنه. بله اقامه قیاس میکنه بر علیه مجیب، لکن بعضی ها دلشون خواسته که همین قیاس ها رو سؤال حساب کنه، اون تا سؤال بالقوه. بنابر نظر اونها سؤال سؤالش متعدد میشه، ولی بنابر نظر ما سؤال همون یه سؤال اول رو داره. اگه سؤال های بالفعل حساب کنید یه دونه سؤاله، سؤال های بالقوه رو اضافه کنید چند تا سؤاله. این توضیح سؤال امروزی بود، سؤال جدلی امروزی. اما سؤال جدلی دیروز اون چی کار میکنه؟ اون اول سؤال میکنه رأی شما چیست؟ خب مجیبم رأی خود چه میشه؟ بعد سؤالای بعدی میکنه، هنوز رد نمیکنه. رد این سؤال جدلی قدیم بعد از این که سؤال میکنه از اون مجیب که رأی شما چیست و مجیبم رأیشو میگه، سؤالای بعدی رو شروع میکنه. در سؤالای بعدی مسلماتی رو یا مقدمات مسلمه‌ای رو از مجیب دریافت میکنه، چون سائل میدونه که از کجا باید این رأی مجیب رو رد کنه. میره یه سؤالای مناسب میکنه که مسلمات مجیب رو به دست بیاره، مسلمات مجیب در این باب، در این بابی که میخواد رد کنه به دست بیاره. بعد این مسلمات رو تنظیم میکنه، قیاس تشکیل میده بر علیه مجیب. مجیب هم دیگه نمیتونه حرف بزنه، چرا؟ چون از مسلمات خودش استفاده کرده، صورت قیاس هم که بشتاده، صورت قیاس هم که باطل نبوده، صورت قیاس بشتاده، از مسلمات هم استفاده کرده، دیگه مجیب نمیتونه بگه قبول ندارم، میگه تو قبلا قبول کردی. دقیقا چه این فس سائل قدیم به سؤال اول اکتفا نمی کنه، سؤالات بعدی رو مطرح می کنه، ولی سعی می کنه سؤالات بعدی در محدوده همون رأیی باشه که مجیب اعلام کرده، در همون محدوده سؤال رو می کنه، می خواد وسیله رد رو به دست بیاره، یعنی مسلمات از خصمش که همون مجیب بگیره، تا بتونه این مجیب رو با همین مسلمات خود مجیب بزن کنه. دقت میکنید که سؤال جدلی قدیم خیلی دقیق تر کار میکردن، یعنی چنان رفتار میکردن که شاید با اولین قیاس مجیب رو محکوم میکردن، چون همه از مسلمات خود موجب استفاده کرده بودن، همون مسلمات رو تو مقدمه قیاسی میاوردن، موجب هیچ دست و پایی نمیتونست بزنه، هرچی میگفتن میگفتن خود رو قبول شدی. اما جدیدی ها چی کار میکنن؟ جدیدی ها عرض کردن فقط یه سوال اولی میکنه بعد شروع میکنه از کرد، هنوز بستمونه شده. این جدیدی ها یه خاصه یه از اون موجب دارند که حالا این احتمالا امروز نتونیم بخونیش، چون بحثی خود از نظر محتوا طولانیه، اگه چه مشکل نیست ولی محتواش طولانیه. یه موجب میگن که خوب ثابت کن، مدات رو ثابت کن. موجب شروع میکنه به حرف زدن و نتیجه گرفتن. بعد از این که حرف موجب تموم میشه، سوال شروع میکنه به رد کردن. اگر موجب نتیجه نهایی نمیگرفت، مطالبشو میگفت نتیجه نهایی نمیگرفت، سوال پیروز نمیشد. موجب میتونست از یه طریقی فرار کنه از محکوم شده، چون همه چی رو نگفته بود، همه چی رو نگفته بود، میتونست راه فرار را خوش بذاره. اما سائل سعی میکنه که مجیب همه حرفاشو بزنه، یا مجیب سعی میکنه که سائل حرفاشو بزنه. چاله این از میکنه در احتمالا در جلسه بعد مطرح میشه. اینا کاری میکنن که راه فرار بر طرف مقابل ببندن. ابن سینا میگه جدل غالبا در پیش پادشاه انجام میشه، موجی میخواد خودنمایی کنه، سایل میخواد خودنمایی کنه، اینا دنبال حقیقت نیستن که حقیقت رو کشف کنن. قدیمی ها دنبال حقیقت بودن، اولا دقیق بودن، ثانیا دنبال حقیقت بودن. بالاخره مسلمات موجی رو میگرفت، قیاس رو اقامه میکرد و حقیقت رو با این قیاس خودش بیان میکرد. موجب هم دیگه کاری نمیتونست بکنه، یعنی واقعا اگه راه فرار بود موجب فرار میشد، راه فرار هم بر موجب بسته میشه، واقعا بسته میشه، نه با صورت ظاهر. اما سائلهای امروزی راه فرار رو به صورت ظاهر میبندن. از چردن این بحث مفصلش این چرا جرس آینده میاد. الان بحثی که ما کردیم این بود که سائل امروزی چگونه سوال میکنن، سائل دیرو چگونه سوال میشن. این مطلب روشن شد. من حدود یه سفر از خارج گفتم، دیگه بقیهش باید از رو بخونم و شاید یه جاهای احتیاجی به توضیح داشته باشه توضیح از کنم. صفحه 26 سطر 8 وعلم ان قول هم فی ما سلف من الزمان، در گذشته در زمان گذشته میگفتن سائل جدلی. این سائل جدلی مقول قول همه و مصحح خوب کاری کرده که توی گیومه نوشته در گذشته در زمان گذشته میگفتن سائل جدلی. این قولشون یا نابهی قصد میشد، قصد میشود به این قول غیر از آن چه که قصد میشود در زمان ما به قولشون که میگن سائل جدلی، هم در گذشته میگفتن سائل جدلی، هم در حالا میگن سائل جدلی. مقصود از سائل جدلی قبل غیر از مقصود از سائل جدلی امروزه. و یعنون بالمسئله غیر ما نعنیم هی الان، مرادشون از مسئله غیر از اون قدیمی ها، مرادشون از مسئله غیر از اونی بود که امروز میگیم. اینو من در لابلای حرفم توضیح دادم. مسئله در امروز چیه؟ مسئله یعنی خود سوال، اینه که رأی شما چیست؟ سوالی که ما مطرح میکنیم امروز رأی شما چیست؟ ولی سوالی که قدیم مطرح میشد این بود مسلمات شما چیست؟ البته نمیگه مسلمات شما چیست، یواش یواش مسلمات رو به دست میامون. پس سوال قدیم هم با سوال جدید فرق میکنه، هم سوال جدلی که در قدیم گفته میشد با سوال جدلی که امروز گفته میشه فرق میکنه، هم سوالشون متفاوته. سوال قدیم سوال میکرد از مسلمات، سوال جدید فقط سوال میکنه از همون رأی اول، رأی مجیب. و یعنون اول مسئله، یعنی در ما سلف هم من زمان قصد میکردن به مسئله، یعنی به سوال، مسئله یعنی کاری که سوال انجام میده، غیر آنچه که قصد میکنن به این مسئله الان، یعنی مسئله که دیروز روز سوالی که دیروز میشد با سوالی که امروز میشه فرق میکنه. خب حالا ایشون بیان میکنه که سوال جدلی امروز چی کار میکنه، بعدم بیان میکنه که مسئلهش چیه. فإن السائل الجدلی انما يسمى الان سائلا، یعنی الان در زمان ما سائل نمیده میشن از این جهت که قصد میکند به سوال. فیبتد و شروع میکند، فیسأل عن رأیه، نه فیسأل از مسلماتی، فیسأل عن رأیه مخاطرا له، در حالی که خطاب میکنه به مجیب. یسأل این سائل مخاطبا به کسیتا، در حالی که خطاب میکنه به مجیب سوال میکنه عن رأیه، یعنی عن رأی مجیب، این فرصه رأی شما چیه فی امر، در یه امری که میخواد جدل در اون امر واقع بشه، میگه رأی شما در این امر چیه. فعضا عجابا به محب رأیه، اگر مجیب جواب بدهد به اون چه رأیشه، کان مجیبن، یعنی این شخصی که الان جواب داده مجیب به حساب میاد، و کان الاول سائلن، اونی که اول سائل کرده بود سائل میشه دیگه، مجیب و سائل کارشون تمامه، این مجیب شد اون سائل شد، صرفا به خاطر اینکه اون سوال کرد از رأی این آدم، اینم رأیش آشکار کرد و بیان کرد، اون میشه سائل میشه مجیب. ولی و مسئله شون چیه؟ مسئله همون رأیه، و مسئله توهو، مسئله ای که این سوال میکنه، هیه ما سأل، همون است که سوال کرد، من بیانی است. ما سأل چی بود؟ من نفس رأی. خب الان گفتیم دیگه، خطرم دیدیم، فیصل و ان رأیهی، همون رأی میشود مسئله، و مسئله تو هیه ما سأل، مسئله این سوال همون است که سوال کرد، سوال چی کرد؟ ان رأیهی. خب اونی که سوال کرد چی بود؟ من نفس رأی، خود رأی میشه مسئله. پس سائل سوال میکند، مسئله یعنی اون چرا میشه سوال میکند، عبارت از رأی، میپرسه رأی شما چیست، موجی من برای خود چه میشه. ثم بعد از ذلك لا یسأل بالحقیقت شیئا، بعد از ذلك یعنی بعد از این که سائل سوالشو کرد و مجیب جوابشو داد، دیگه لا یسأل شیئا، این سوال دیگه سوال دیگه نمی کنه. کلمه بالحقیقت رو توجه کنیم، بالحقیقت سوال دیگه نداره، ولی اون قیاساش رو میتونیم بالمجاز برگردونیم به سوال، ولی قیاسایی که سوال داره مطرح میکنه بالمجاز میتونیم برگردونیم به سوال، ولی اون هم سوال حقیقی نیستن، سوال حقیقی همین اولی بود دیگه. پس بالحقیقت چیزی سوال نمی کنه، ولو به تسامح داره سوال میکنه، یعنی خود قیاسش نوعی سوال دیگه، پس با قیاسش داره سوال میکنه، ولی این سوال سوال حقیقی نیست، سوال حقیقی همون یکی بود که اول گفت. ثم بعد از ذلك لا یسأل بالحقیقت شیئا، بعد از ذلك یعنی بعد از این سوال و جواب اولی دیگه سوال حقیقی نداره، بل هیچ شیئی رو به عنوان سوال حقیقی سوال نمیکنه. و علی مجرى العاده، انا مجرل آدم، این باب رو ابن سینا گاهی میاره، ولی ما میتونیم معنیش نکنیم، قبلا هم داشتیم همچین چیزی، یعنی این بر مجرل عادت سوالش همینش رو گفت دیگه، بعدم سوال نمی کنه. یعنی طبق عادت، طبق عادتی که امروز رایت شده اینگونه عمل می کند. خب پس دیگه سوال نمی کنه، ولیتی به قیاس دیگه، این سائل بعد از این که مجیب جواب داد و رأیش رو اظهار کرد، این سائلیتی به قیاس دیگه، فقط قیاس میاره، سوالی نمیاره، یعطی به قیاس منطقه نفسی، یعنی از جانب خودش او استقلاله، اما از جانب خودش یعنی سوال نمی کنه تو چه قیاسی داری، چه دلیلی داری بر مدعات. قیاس از جانب خودش میره تو مدعون رد کنه، یا استقلال میره یا غیر ذلک. مثلا تمثیل من محبا اندامون چطور هر چی پیش اندامون، یعنی این دست سائلین، هر چی پیش سائلین حجت هست همون رو میاره. حالا یه وقت قیاس حجتی پیش استقلال رو قبول نداره، قیاس میره. یه وقت استقلال رو قبول داره، استقلال رو میره. یه وقت هم غیر ذلک رو قبول داره، غیر ذلک میره. فیون تجو این سائل به ذلک، یعنی به این اتیان قیاس یا استقلال، نقیز وضعهی، یعنی نقیز وضع موجب مجیب وضع کرد، رأیش رو بیان کرد. این آدم یعنی سائل با قیاس یا با استقلاء یا غیر ذلک نتیجه میگیره نقیز وضع مجیب رو من غیر ان یسأله شیئا، بدون اینکه چیزی رو از این مجیب دیگه سوال کنه. دیگه سوالی در کار نیست. یه دونه سوال اولی بود، لکنه هم میخواد بیان کنه که میتوانید، لکن میتوانید بگید سائل سوال متعدد دارد به شرطی که قیاسش رو سوال حساب کنید. سوال سوال واحد بود، اگر قیاسایی که میاره سوال حساب کنید، چون قیاسا سوال بالقوه است میشه سوال حساب کرد. حالا اگر شما قیاسای او رو سوال حساب کنید میتونید بگید سوال سوال متعدد دارد، لکن استدراک از اینه، گفت سوال سوالش یکیست، لاشن اگر شما قیاسات او رو سوال حساب کنید سوالاتش متعدد می شود. لاکن نهم یعنی همین مجادلین جدید، مجادلین امروزه، کثیرم ما یا سمونم ایراد، یعنی ذکره حاضه الحجه، همین حجتی که می خواد رد کند مجیب را. حالا چه حجت قیاسیست، چه حجت استقلاییست، چه غیر ذلکه، همین حجت رو یسمون از سؤالن، یه تیکه جا انداختن. لکن هم کثیر ما یسمون ایراد حاضر حجت سؤالن، همین ذکر حجت رو اسمش سؤال میذارن. اگه این باشه سؤال میشه متعدد، اگر این قیاس رو سؤال بنامیم سؤال میشه متعدد، سؤال ننامیم سؤال همون یکی اولی. حاضر حجت رو توضیح میده هازه الحجه الموجبه نحو استجابت المخاطب. مخاطب در اینجا مخاطب سائله، مخاطب سائله نموجب. استجابت باب استفاده، این طلب سوال. نحو در اینجا معنی سمت نگیرید، نحو در اینجا به معنی مثل بگیرید. حالا مثلا خیلی خوب معنی نمیشه، به معنی نوع بگیرید. حجتی که موجب می شود نوعی طلب جواب را از مجیب، این حجت به یه نوعی داره طلب می کند جواب را از مجیب. البته حجت سوال نیست که بخواد طلب کنه، ولی ایشون میگه یه جوری داره سوال می کنه، یه جوری داره طلب سوال می کنه، طلب جواب می کنه. اشتا گفتم سوال، طلب جواب می کنه. گویا قیاسش یا حجتش سوال است که داره نوعی طلب جواب میکنه. کثیر ما یسمون ذکر، این حجتیه که باعث میشود نوعی از طلب جواب رو از مخاطب، یعنی از مجیب، یعنی به نوعی به نحوی داره طلب میکنه از مجیب که جواب بده. این قیاسی که من گفتم در واقع یه سوالیست از تو، جواب سوال منو بده، یه نوعی جواب میخواد. این دو گفتن، این خود ذکر حجت رو سوال نامیدند. خب اگه این باشه سوال میشه متعدد، یه سوال اول کرد بعدم دل قیاس قامل میکنه، این قیاس حالا اگه یکی باشه میشه سوال دوم، دوتا باشه میشه سوال سوم، مرکز به معنی. حالا داره بیان میکنه که چطور قیاس میتونه سوال باشه. میفهمه سوال بالقوه است، سوال نیست، قیاس بالفعل و سوال بالقوه است. به معنی انه، یعنی سوال، و این لم یسأل بالفعل، ولی بلفل سوال نکرد، ولی فهابه به قوه، فهابه یعنی سوالش به قوه است. پس سوال به قوه داره. سوال به قوه چطوریه؟ که انهو یقول علیسه یلزمو که انهازا کذا، وقتی قیاس اقامه میکنه که انهو داره از اون مجید سوال میکنه آیا تو را لازم نمیاد از این ادعات، آیا از این ادعای کردی لازم نمیاد کذا؟ انهازا یعنی از اون وضعی که داری، از اون رأیی که داری. علیسه یلزمو که انهازا کذا، آیا از تو لازم از رأی تو لازم نمیاد این مشکلی که من تو قیاس دارم برام میکنه؟ و هل اندکه جواب هازا، آیا این مشکلی که من دارم برام میکنم جوابش چی شده است؟ اما اشفر زالش بالاخره قیاس رو میتونیم به سوال برگردونیم. پس قیاس بالقوه سوال است. اگر سوال بالقوه رو سوال حساب کنیم، این موجب در این سوال داره چند تا سوال میشه. اگر سوال بالقوه رو سوال حساب نکنیم، همون سوال اولش که سوال فعلی حساب میشه و گفته میشه یک سوال داره. پس ایشون اینطور شد، خلاصه مطلب این شد که ایشون میگه که سائل در زمان ما فقط یک سوال میکند، مگر این لاکنه دارم میگم، مگر قیاساتی رو که اقامه میکند شما سوال به قوه حساب کنید در اون صورت چند تا سوال کرده. این روش سوالهای روش سائل جدلی امروزه. پس هم سوال جدلی دیروز داشتیم، هم سوال جدلی امروز داشتیم. روش امروزی هم نیچی گفتیم، اما حالا روش قدیمی چیه؟ و اما سائل جدلی حقیقی، این حقیقی رو قید سائل میگید که سائل حقیقیه که میشه واقعا به سائل گفت. یعنی سوالای امروز در مقابل سوالای دیروز سوال نامیده نمیشه، مگر ادعا هم بگیم سوال، فقط پرسید رأی شما چیست، از مسلمان سوالی نکرده. اما سوال جدلی حقیقی، ولذینی انسانی که کانف زمان قدیم یوسم سوال، اونی که در زمان قدیم سوال نامیده میشه، فلم یکون یسأل علی هذه صورت، هذه صورت به این نحوه، به این صورت و به این نحوه سوال نمیشه که رأی شما چیست. اول رأی میپرسید، بعد شروع نمیکرد به اقامه قیاس، سوالای بعدی میکرد که مسلماتی رو که مجیب در این باب، در باب مورد جدل دارد به دست بیاره، مسلماتو از این مجیب میگرفت، بعدا شروع میشد از این مسلمات یه قیاسی رو تنظیم میکرد، قیاسی که تمام مقدماتش رو مجیب اعلام کرده بود که قبول دارن. خب نتیجه رو باید قبول کنه. وقتی این سائل نتیجه میگرفت دیگه مجیب نمیتونست رد کنه، چون همه مقدمات خودش قبول کرده. بل کانه یتسلم من المجیب مقدمتن مقدمتن، بلکه این سائل از مجیب تسلم میشن مقدمه مقدمه رو، یعنی مقدماتی رو عنوان مسلم از مجیب در میآورد، یعنی اعتراف میکرد از مجیب که من این مقدمه رو قبول دارم، این مقدمه رو قبول دارم. بعد از این مقدمات مسلمی شروع میشد قیاس میساخت. فیض از توفاها، وقتی که این سائل استیفا میشد این مقدمات رو، مقدمات مسلمه رو استیفا میشد، یعنی همه رو میگرفت پیش خودش فکر میکرد که همه مقدماتی که برای الزام مجیب لازمه من استخراج کردم و در آوردم، اون وقت فعیز از توفه ها تسلومن، اگر استیفا میکرد تمام مقدمات رو با قید مسلم بودن، یعنی نه تنها مقدمات رو از مجیب میگره، اعتراف هم پشت هر مقدمه میگره، یعنی میگفت مقدمه رو از مجیب میگره، بعد میگفت خب این مقدمه رو قبول داری، تسلوم داری نسبت به این مقدمه، اعتراف داری، میگو بله. استیفا میکرد تمام مقدمات رو تسلومن، یعنی با وصل مسلم بودن، نه فقط مقدمه را از مجید می گرفت، مقدمه مسلمه را از مجید می گرفت. عمده یعنی سائل، عمده یعنی قصده، قصد میکرد در این هنگام، یعنی در این هنگامی که تمام مقدمات مسلمه رو در اختیار داره، قصد میکرد فجعلها، یعنی جعل اون مقدمات مسلمه رو علا صورت ضرب منتج، یعنی همه رو بود توی قالب قیاسی که قیاس منتج باشه، بعد نتیجه میکرد. و حالا نتیجه رو به موجب اعلام میشه، موجب دیگه هیچ مخالفت نمیتونست بکنه، چه از مقدمات مسلمی که خودش اعتراف کرده بود نتیجه گرفته شد. فکان در موجب لایجد و محیسن، محیس یعنی خلاصی، خلاصی نمیافت از الزامش، یعنی ملزم شدنش، نه زمین الزامی به هم گیره خود موجب، یعنی ملزم شدن فی مدت قصیر، در یه مدت کوتاه ملزم میشد، یعنی سائل با همین ترفندی که گفتیم ملزم میشون کرد. از کان تقدم فسلم المقدمات، زیرا که مجیب تقدم جلو افتاد، مقدمات رو پذیرفت، راه رو خوش بست. این میتونست مقدمات رو نپذیره، ولی سائل برش نمیکرد، سائل ازش میپرسید که این مقدمه رو قبول داری یا نه، اون باید اعتراف میکرد. بنابراین راه رو سائل بر اون بست. چرا؟ چون اون مقدم جلو افتاد، جلو افتاد یعنی کار رو تأخیر ننداخت، همه کار رو گفت، اونم سائل هم اعتراف رو گرفت، دیگه کار رو بر مجیب سخت کرد و راه رو بر مجیب بست. خب تا میشد سائل دیروزی چندین سوال میکرد، مقدمات مسلمه رو به دست می آورد تا بتونه راحت مجیب رو مغلوب کنه و ملزم کنه. سائل امروزی این کار نمی کنه، فقط میپرسه رأی شما چیست، فقط هم شروع میکنه به تنظیم قیاس و علیه این رأی. حالا چرا قدیمی ها اینطوری میکردن، جدیدی ها اینطوری میکنن، چی شد که عوض شد؟ ایشون میفهمد که دو جهت باعث شد. یکی قدیمی ها اون فهمشون، سوادشون، علمشون بیشتر بود از امروزی ها، میدونست که باید از کجا سوال کنه، چه مقدمات مسلمی رو از مجیب بگیره. مجیب هم حواسش جمع بود، اینطور نبود که راحت جواب بده، اونم تو ذهنش فکر میکرد که اگه من این جواب رو بدم، راه رو از این جواب بر من میبنده، میرفت یه جواب دیگه میداد، جواب پرتی میداد که دست سائل سائله به حیرت مندازه. پس هم مجیبش قوی بود، هم سائلش قوی بود. این یه جهت. جهت دوم، قدیمی ها تو فکر چشم واقع بودن، تو فکر تظاهر و خودنمایی نبودن. جدیدی ها چون در بیشتر جدل ها در مقابل پادشاه یه شخص بزرگ انجام میشه، سائل و مجیب میخوان خودنمایی کنن تا جایی که ممکنه، لذا خیلی تو فکر کشف واقعیت نیستن که بگردن مسلماتی بیارن و مجیب رو کامل باطل کنن، بلکه همین اندازه که بتونن بر مجیب غلبه کنن، ولو فیزا آرلن، ولو باطنن مجیب درست بگه، اینا بتونن مجیب رد کنن در جلو پادشاه و اعتباری برای خود سائل بشه، باش کافیه، دیگه دنبال کشف واقع نیست. پس دو جهت باعث شد که سائلین امروز این چنین باشن، یک جهت این بود که علمشون کمتر از دیروزی ها بود، یک جهت این بود که دیروزی ها دنبال کشف واقع بودن، امروزی ها دنبال تظاهر و خودنمایی هستن.
این امروزی
قدیمی ها
استاد مگه اول وقت جدل نگفتن که کشف واقع در جدل مطرح نمیشه؟
کشف واقع زندن در جدل مطرح میشه. چی گفت کشف واقع در جدل نیست؟ تو جدل ما کشف واقع داریم، اون تا زندن تو قرآن کشف واقع داریم. علمن گفتیم غرض اولی از جدل الزام است، که این الزام به خاطر چشم واقع است، چون واقع رو زنن کشم میکنیم طرف الزام پیدا میکنه، یعنی ما اول واقع رو مکشوف میکنیم، طرف ملزم میشه هم میکنیم. منطقه مکشوفن زنی یا نه مکشوفن یعنی نه. و قرض اینه که ما الزام کنیم چون کشف واقع کردیم، یا الزام کنیم یعنی او رو به کشف واقع متعرف کنیم.
مثلا یه فرمانی فایده برسونه به طرف مقابل، ولی اون که یک راه حقیقی نباشه. مثلا میخوام مثلا دشمن داره گفتیم حمله داره میکنه، یه دروغ رو میخوام بگیم، مثلا یه بیرون
نه، اون فایده ما جامعه بود. فایده که به مخاطب میرسه اینه، موجب نیست اینه که دست از حرف باطل برداره. موجب هم دست از حرف باطل باید برداره، ولی یه فایده به جامعه میرسید. گفتیم ممکنه از مقدمات مشهوره کاذبه ما یه قیاس جدلی تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم که مثلا دروغ جایزه، دروغ برای اینکه لشکری رو دفع کنیم جایزه. خب اون وقت این نفع داشت، برای ما نفع داشت، ولی این چنین نبود که الان رأی رو بخوام باطل کنیم، کشف حقیقت بکنیم. فقط میخواستیم دسترسی به اون نفع پیدا کنیم یا الزام کنیم رعیت رو تا به اون نفع برسن. ولی منظور اصلی در جدل عرض کردیم الزام به اقناعه و کشف واقعا توش هست. البته حالا کشف واقع زنی نه یقینی. و سبب فیما علیه الامر فیزال کس زمان، سبب در آن وضعی که بود در آن زمان. فیما علیه الامر یعنی آنچه که امر بر او استوار بود، یعنی وضعی که در اون زمان وجود داشت. سبب در وضعی که در اون زمان وجود داشت و ما علیه الامر، یعنی سبب در اون چیزی که در این زمان وجود داره، یعنی امر بر او استوار است در این زمان. در زمان قدیم امر بر چیزی استوار بود، امروز بر چیزی دیگر. سبب رو میخوام بگیم چرا اون وقت این چنین بود، این وقت این چنین. ان اولئک المتقدمین کانوا احرص علی الحق منهم علی المرآت، حرصشون بر حق بیشتر بود تا بر مرآت و خود نمایی. اونها بیشتر میخواستن واقع رو روشن کنن، حق رو ظاهر کنن، خیلی تو فکر خود نمایی نبودن. یه مطلب. دوم، کانو هم حرف صناعت، در صناعت جدل ماهرتر از امروزی ها بودن. اونا میدونستن با چی کار کنن. امروزی با شروع کردن چنانچه بدن خواهیم گفت، با شروع کردن و مخلوط کردن امر رو به حیرت انداختن طرف مقابل میخوان پیروز بشن، بدون این که حق کشف بشه. میخوان با شروع کردن پیروز بشن، خود نمایی کنن که ما غلبه داریم، ما قوی تر از خصمون هستیم، که این انشاءالله در باره امروزی ها میگیم. ولی قدیمی اینطور نبودن، تو فکر این بودن که حق روشن بشه، خیلی فکر خود نمایی نبودن. اولا ثانیا در صنعت ماهر بودن، میدونستن از کجا شروع کنن و چطوری نتیجه بگیرن. امروزی نمیدونه چیکار باید کنه، شلوغ میکنه که از شلوغی استفاده کنه، یعنی شلوغ میکنه طرف مقابلشو به حیرت میندازه. طرف مقابل هم وقتی به حیرت افتاد قدرت دفاع را دست میده. فکان یحسنون تلقف المسائل المتحصله متسلمه. یحسنون یعنی خوب بلد بودن، کانی و سنون خوب بلد بودن که دریافت کنن مسائل متسلمه رو، یعنی میتونستن از مخاطبشون که همون مجیبه این مسائل متسلمه رو دریافت کنن، یعنی یواشکی از زبانش بکشن بیرون که او به این مسائل متسلمه اعتراف کنه. شاید خودش متوجه نبود که اینا میخوان چه بلایی سرش در بیارن، چه استفاده از این مسلماتش ببرن. ولی اونا با زرنگی که داشتن، با مهارتی که داشتن، از زیر زبون مجیب مسلماتش رو بیرون میکشیدن و ثبت میکردن تا بتونن از این مسلمات بر علیه مجیب استفاده کنن. و یعرفون ما یجب ان یطالب به تسلیمه، میدانستن که چه چیز را باید تسلیمش رو مطالبه کنند. یطالب به تسلیمی، چه چیزی باید تسلیمش مطالبه شود، یعنی میدونستن از چه مقدماتی میتونن نفوذ کنن و مجاورت کنن. معرفتن محصلتن ممیزتن، این تیکر دارد کنن. یه معرفت بالقوه نبود، معرفت محصله بود، یعنی فکر کرده بودن، یاد گرفته بودن که از چه راهی بارتشن. ممیزه بود، یعنی این مقدمه از اون مقدمه جدا میکردن. حالا میخونیم انشاءالله در کار مجادلین جدید، مجادلین امروز، که مقدمات از هم جدا نمیکردن، مقدمات رو تو هم خاطی میکردن تا طرف متوجه نشه چی به چی شد، متحیر بشه، از تحیرش استفاده کنن، از تحیرش استفاده کنن، گیجش کنن، بعد نتیجه مطلوب خودشون رو بگیرن. برای اینکه در گذاشته این تو نبود، مقدمات متمیز بود، همه جدا می شدن، دلالتشون معلوم بود، وقتی تو قیاس می آمد معلوم بود چه نقشی دارن، همه چی روشن بود. معرفتن، این معرفتن، این مفعول مطلق است برای یعرفونه، یعرفونه ما یجبن یا طالب به تسلیمی، می دانستن چه چیزی واجب است که تسلیمش مطالبه شود، واجب است چه چیزی رو مطالبه کنن، تسلیمش مطالبه کنن، چه مقدمات مسلمی به دست بیارن. اینو میدانستن اولا معرفتن که اولا محصل باشد، ثانیا ممیز باشد. محصل باشد نه معرفت به قوه، فکر کردن میدونستن چی میخوان. ممیزتن یعنی مقدمات این که میگرفتن از هم دیگه تمیز میدادن.
صاحب تسلمی بهتر نیست که تو نسخه مدرم هست؟
بله، تسلم خوبه. چرا تسلم خوبه؟ شاید تسلم بهترم باشه، البته تسلیم هم مفاد رو میرسونه، بعد بیان نمیرسونه، شاید تسلم بهتر باشه. کهنهم یعنی سائلین دیوز، ینظرون الی واحدن واحدن من هو اینه، به تک تک از این ما یجب اندی و طالب به تسلیمی نظر میکردن. زمیر منهو برمیگرده به مای مایجب، یعرفون مایجب اندی و طالب به تسلیمی، زمیر به تسلیمی هم برگشت به همون ما، زمیر منهو برمیگرده بود تک تک آنچه که یجب که مطالبه شود تسلیمش، تک تک رو به اینه یعنی معینن نگاه میکردن، معینن نگاه میکردن و ازش استفاده میبردن، تو هم دیگه مخلوطشون نمی کردن تا طرف رو گیج کنن، کنار هم می داشتن، از هم ازشون استفاده درست می بردن تا حق رو روشن کنن. خب تا اینجا کار سائلین رو گفت که سائلین با مهارت جلو می آمدن، مقدمات مسلمه رو از زیر زبان مجیب بیرون می کشیدن و تمام مقدمات رو کنار هم می چیدن، جدا جدا بهشون نظر می کردن و با دقت رسیدگی می کردن تا ببینن کجا می تونن از این مقدمه استفاده کنن و چگونه بر علیه مجیب به کارشون ببرن. تا اینجا کار سائل رو گفت. حالا مجیب چیکار میکنه؟ مجیب اینطور نیست که بشینه بذاره سائل هر کار درش خواست بکنه، اونم تلاش خودشو میکنه. شمال مجیب هم بصیر بود، میدونست که این مقدم کدوم مقدمه میتونه رد کنه، لذا خیلی راحت اعتراف نمیشد. اگر یه سوالی سائل میشد و مجیب میدید با اعتراف به این سوال رأیش باطل خواهد شد، اعتراف نمیشد، یه جوری این سوال رد میشد. یعنی اون مجیبم آگاه بود، اینطور نبود که خیلی راحت خودشو در اختیار سائل قرار بده. و کان المجیبون با سرای زن، اونا هم بصیر بودن ایزن، یعنی همون تو که سائل بصیر بود، بصیر بودن به ما ینساق و اله تسلیم و کل ما یسلمونه بود، می دونستن که به کجا منساق می شود، منتهی می شود تسلیم هر چیزی که قبول کنن، می دونستن این تسلیم این مقدمه به کجا منساق می شه، به کجا منتهی می شه، می دونستن به کجا می رسه، لذا خیلی راحت تسلیم نمی شدن، خیلی راحت اعتراف نمی شدن. فیرفون کشفی سلمون میدونستن که چیونه تسلیم نشن، کجا تسلیم بشن کجا تسلیم نشن، اینا رو میدونستن. یعنی دو تا قوی با هم درگیر بودن، یه موجب قوی یه سائل قوی، هر دو هم نظرشون بود کشف واقع کنن، نظرشون ریاکاری و تظاهر نبود. خب به همین جهت اون سائل شروع میشد به سؤالای متعدد تا دسترسی پیدا کند به وسائل مختلف برای مغلوب شدن موجود. موجود هم تا جایی که میتونست از خودش دفاع میشد، اون مناقضات سائل مناقضاتی میابرد، موجود هم دفاع میشد و راه دفاع رو به خودش باز میساشت. اما اگر یه وقتی شکست میخورد همون که گفتیم چاره نداشت جز این که ملزم میشه. موجود گفتیم لا یجد و محیصن ان الزامی فی مدت قصیره، اونجا که یه ذره کوتاهی میکرد و تمام مسلمات رو میگفت و در اختیار سائل قرار میداد، اون وقت دیگه وقتی سائل قیاسی تنظیم میکرد راه فراری برای موجود باقی نمیموند. ولی موجود در صورت که امکان داشت میتونست راه فرار رو خوش محفوظ بذاره. تا اینجا کار سائلین امروز گفته شد و سبب اینکه این چنین کاری رو مرتکب میشن بیان نشد، ولی کار سائلین قبل گفته شد، سبب اینکه چرا این کار رو مرتکب میشن نیز گفته شد. پس فقط یه چیز باقی مونده، به چه سبب سائلین امروز این چنین عمل میکنن که گفتی؟ اگه بخوام بخونم بیش از یه صفحه طول داره، وقت داریم، ولی بیش از یه صفحه طول میشه. شاید اینجا که شروع میکنه خیلی طولانی بحث میکنه. حالا این بمونه برای جلسه بعد که ما سبب کار امروزی ها رو بیان کنیم. کار دیروز رو با سببش گفتیم، کار امروز رو گفتیم، سببشمون در فرد این شده.